ساعت 11 به وقت ایران، محمد زرقامی هستم. از شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرهای این ساعت باشید. ایالات متحده آمریکا تحریم ها علیه رادیو تلویزیون دولتی ایران را به طور موقت لغو کرد. دبیر کل سازمان ملل متحد استفاده حکومت سوریه از بمب های بشکه‌ای علیه غیر نظامیان را محکوم کرد. و یک نماینده مجلس شورای اسلامی میگوید ستاد بحران منابع مالی برای پرداختن به مناطق شمالی کشور در اختیار ندارد. دولت آمریکا به طور موقت تحریم‌ها علیه رادیو تلویزیون دولتی ایران را لغو کرد. آسوشیتد پرس این خبر را به نقل از یک مقام ارشد دولت باراک اوباما مخابره کرده است. او در ادامه به این خبرگزاری گفته است که برای ایالات متحده آمریکا مشخص شده که اختلال‌های مضر ماهواره‌ای دیگر از منشأ ایران صادر نمی‌شود. این مقام دولت آمریکا به آسوشیتد پرس گفته است که در صورت تکرار اختلال در امواج ماهواره‌ای تحریم‌ها دوباره اعمال خواهند شد. در این گزارش آمده است که این لغو تحریم 180 روزه به شرکت‌های غیر آمریکایی اجازه می‌دهد که بدون مجازات از طرف دولت آمریکا خدمات ماهواره‌ای به رادیو تلویزیون دولتی ایران ارائه کنند. مرضیه افخم، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران، در واکنش به اظهارات جان کری وزیر خارجه آمریکا گفت که اظهاراتی از این دست فضای مثبت ایجاد شده بین ایران و 5+1 را تیره می‌سازد. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران به سفر هیات‌های سیاسی و اقتصادی بین‌المللی به تهران اشاره کرد و گفت لازم است مقام‌های آمریکایی به دور از تعصب و یک‌جانبه نگری از آنچه او آن را تلاش‌های خصمانه علیه ملت ایران خواند دست بردارند. وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا پیشتر در واکنش به سفر هیات‌های اقتصادی فرانسه به ایران هشدار داده بود که تحریم‌ها علیه ایران همچنان به قوت خود باقی است و راه تجارت با ایران هنوز گشوده نیست. از دیگر سو، کم سواد خواندن منتقدان توافقنامه هسته‌ای از سوی حسن روحانی رئیس جمهوری ایران همچنان با انتقاد تند نمایندگان اصولگرای مجلس شورای اسلامی مواجه است. از یسوع آیت الله محمد تقی مصباح یزدی از روحانیون با نفوذ قم هم به میدان آمده و حسن روحانی را به دروغگویی متهم کرده است. آخرین واکنش ها را در گزارش وحید پور استاد بشنوید.
19 نماینده اصولگرا و عضو جبهه پایداری مجلس روز پنجشنبه با نوشتن نامه‌ای به عزت الله زرقامی رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران از او خواستند تا فرصتی را برای منتقدان توافقنامه هسته‌ای فراهم کنند تا آنان نیز با حضور در صدا و سیمای ایران نظرات خود را درباره این توافقنامه ارائه کنند. این نمایندگان مجلس به شدت از سخنان روز سه‌شنبه حسن روحانی رئیس جمهور ایران که منتقدان توافقنامه هسته‌ای را کم سواد خوانده بود انتقاد دارند. بخشی از سخنان حسن روحانی در جمع اساتید دانشگاه:
چرا دانشگاه خاموشه؟ چرا اساتید خاموشن؟ از چی میترسید؟ فقط یه عده معدود که از جای معدود تغذیه میشن، اونا باید حرف بزنن. اونا هم حرف بزنن، البته اشکال نداره، نقد کنن اشکال نداره. چرا یه عده کم سواد بیان حرف بزنن؟ اساتید دانشمند ما، بزرگان دانشگاه ما خصوصی چرا حرف میزنن؟ چرا نمیان تو میدون؟
بعد از این سخنان آیت الله محمد تقی مصباح یزدی از روحانیون قوم که اعضای جبهه پایداری مجلس از نظر فکری به او نزدیک هستند واکنشی تند به سخنان حسن روحانی نشان داد و گفت میگویید انتقاد را دوست داریم ولی دروغ میگویید.
متهم میکنند به بیسوادی، کمفهمی، کجفکری و چیزهای از این قبیل. نه آقا جون، نصیحت خدا و پیغمبر. میگید انتقاد دوست داریم، حق با مخالف است، ولی دروغ میگید. طاقت شنیدن یک جمله گل ندارید. انتقاد آقا علما، بزرگان، کسانی که وارث این انقلاب هستند، از خانواده های شد و چند تا بچه هاشون شهید داده، اینا دارن نصیحت میکنن به شما، میگن گول آمریکا رو نخورید، دنبال این راحتی خیالی نرید، دروغ است، نخواهید رسید به این رفاهی که به شما وعده میدن. تازه اگر برسید به چه قیمتی؟ عزت این مردم رو میفروشید، خونهای هزاران شهید را در طول این 30 و چند سال به باد میدید برای اینکه چند روز چند دلار از پولتون به شما برگردونه. زهی حماقت.
صبح چهارشنبه نیز 24 نماینده اصولگرای مجلس هم در تذکری کتبی به حسن روحانی نسبت به کم سواد خواندن منتقدان هسته‌ای انتقاد کردند، اما با وجود این رئیس جمهور ایران شب چهارشنبه و چند ساعت بعد از تذکر نمایندگان مجلس در گفتگویی با شبکه اول تلویزیون دولتی ایران شرکت کرد و با زبانی نرمتر گفت برخی در توافقنامه ژنو به دنبال برد باخت هستند.
ببینید در بحث حالا توافق ژنو یا اون اقدام مشترک و برنامه مشترک، ما بحث ما برد برد بود. بعضیا فکر میکنن که برد باخت باید باشه. اصلا برد باخت در دنیای امروز معنا نداره. به هر حال برد برد معناش اینه که ما در یک بخشی برنده میشیم، طرف مذاکره ما هم در یک بخشی قدم برمی‌داره. برد برده که توافق باقی میمانه. اون چه برای ما مهمه اینه که ما خط قرمزها رو مراعات بکنیم.
در طول ماه‌های گذشته و پس از توافقنامه ژنو، حسن روحانی زیر فشار انتقادات برخی از اعضای جبهه پایداری مجلس قرار گرفته است. حجت الاسلام، حمید رسایی، نماینده مجلس:
گفتن آقا ما می‌خواستیم همه مشکل فردا شما می‌رفتی شیر بخری اصلا مجانی می‌دادن. می‌گفتن روحانی متشکرین، می‌رفتی کره بخری می‌دادن روحانی متشکرین. فضا رو اینطوری کرده بودن دیگه، بدون تعارف فضا رو اینطوری کرده بودن. آقا همه چی حالا بریم دیگه، تموم شد. پیروزی بزرگ، قهرمان ملی، دستو بلند کردن آقای ظریف رو دوشش انداختن، قهرمان ملی.
بعد از کم سواد خوانده شدن منتقدان توافقنامه هسته‌ای ایران و پنج به علاوه یک، روزنامه کیهان که زیر نظر نماینده آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران اداره می شود، سخنان حسن روحانی را یک سبد اهانت خواند و روزنامه جوان که به سپاه پاسداران وابسته است، رئیس جمهور را متهم کرد که به دنبال اردوکشی خیابانی است.
گزارش وحید پور استاد رو شنیدید، اما ادامه میدیم این بخش خبری رو با یک گزارش دیگه، باز هم در خصوص تحریم ها و هم مسئله تحریم ها و مسئله هسته‌ای ایران. دیپلماسی نفتی ایران به تازگی بسیار فعال شده و شرکت های نفتی غربی هم از علاقه شدید خودشون به همکاری با ایران صحبت میکنن، اما با وجود این تمایل متقابل هنوز هیچ گام عملی در راه بازگشت این شرکت ها به میدون های نفت و گاز ایران برداشته نشده. رضا ولی‌زاده در ابتدای گفتگویی که با فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی رادیو فردا در پاریس داشته، از او پرسیده که آیا تداوم تحریم‌ها تنها دلیل این بنبسته؟ فریدون خاوند در پاریس:
تصمیم به توزیع دو بسته کالای رایگان تا پایان سال 92 از طرف دولت 11 به تعبیر رسمی در راستای سیاست‌های حمایتی از بعضی قشرهای آسیب‌پذیر گرفته شده. قرار شد این دو بسته به همه کسانی که زیر پوشش کمیته امداد امام هستند ارائه بشه. محتوای این بسته بر اساس همون تصمیم 10 کیلو برنج، 1.8 کیلو روغن نباتی مایه، 4 کیلو گوشت مرغ، 800 گرم پنیر و 1.8 کیلوگرم تخم مرغ است. اولین دور توزیع این سبد که یک شنبه 13 بهمن ماه انجام گرفت، صحنه‌های تکان دهنده‌ای رو از واقعیت‌های بسیار تلخ اقتصادی و اجتماعی ایران به وجود آورد و نشون داد که مردم در کشوری برخوردار از این همه امکانات بالقوه تأمین کننده ثروت و پیشرفت چطور برای دریافت این چند قلم کالا ساعت‌ها منتظر می‌مونند، با هم درگیر می‌شوند و مناعت انسانیشون برباد میره. توزیع اسفبار این سبد که بعضی ها اون رو سبد فلاکت نامگذاری کردند، پیامدهای زیادی داشته و حتی به وسیله‌ای برای کشمکش ها بین جناح‌های سیاسی جمهوری اسلامی بدل شده.
آقای خواند، آیا قرار توزیع سبد کالا جای یارانه نقدی رو بگیره؟
رئیس جمهوری در برنامه دیشبش تکرار کرد که قرار نیست توزیع سبد کالا جای پرداخت یارانه نقدی رو بگیره و همینطور انگشت گذاشت بر مشکلات عملیاتی مثل توزیع کالا، با گفتن این که ما نه یک سیستم مالیاتی دقیق داریم، نه یک نظام اجتماعی که به ما اجازه بده افراد آسیب پذیر رو شناسایی کنیم. گویا قرار شده از این به بعد ادامه توزیع سبد کالا زیر نظر آقای ربیعی وزیر تعاون و کار و رفاه اجتماعی انجام بگیره تا شاید سامان بهتری در اون به وجود بیاد.
آقای خواباند، آیا میشه توزیع سبد کالا رو به دلیل وسایل و اتفاقات دردناکی که بر سر اون پیش اومد اولین اشتباه مهم دولت حسن روحانی در عرصه اقتصادی و اجتماعی تلقی کرد؟
آقای روحانی در نزدیک به 6 ماهی که از عمر دولتش میگذره موفق شد در عرصه سیاست خارجی و دیپلماسی اقتصادی چرخش مهمی رو به وجود بیاره و این بزرگترین دستاورد او هست. در عوض در عرصه سیاست اقتصادی کشور آقای روحانی با وجود برخورداری از یک تیم اقتصادی در مجموع مطلع و منسجم هنوز نتوانسته پیام‌آور یک تحول چشمگیر باشه و به نظر میرسه که این دست و اون دست میکنه. روی آوردن به ابتکارهایی مثل توزیع سبد کالا نشانه ای است از همین تردید.
خب آقای خواباند، به نظرتون آیا با ابتکارهایی از این دست مثل توزیع سبد کالا میشه به جنگ فقر رفت؟
این بدترین راه مقابله با فقر است. از آغاز پایه‌گذاری جمهوری اسلامی گرایش‌های نیرومند متکی بر تیمچه‌ها و حجره‌ها به جای تکیه کردن بر علم اقتصاد به تفکر صدقه‌ای روی آوردن که معروف‌ترین نمونه اون در سیاست احمدی نژادی پرداخت یارانه‌های نقدی تجسم پیدا کرد. برایند این گونه سیاست‌ها مناظر دلخراشی بود که یک شنبه گذشته در جریان توزیع سبد کالا دیدیم. این مناظر آشکارترین نشانه شکست همین تفکر 35 سال است و ثابت کرد که در سیاست اقتصادی کشور هم مثل سیاست خارجی باید از قواعد دنیای مدرن پیروی کرد.
گفتگویی بود با فریدون خواوند که شنیدید. در اینجا فرصتی فراهمه تا بپردازیم به تلفن ها و پیام هایی که شما داشتید. من سوال روز رو هم در این فرصت باقی مونده با شما در میون میگذارم. 35 سالگرد انقلاب اسلامی ایران رو پیش رو داریم. در پی این انقلاب نظام پادشاهی مشروطه در ایران سرنگون شد و نظامی جدید با نام جمهوری اسلامی جاش رو گرفت. شما درباره این انقلاب چه فکر میکنید؟ به نظرتون آیا خواسته های انقلابیون بعد از استقرار جمهوری اسلامی محقق شده؟ کارنامه 35 ساله اسلام گرایان و روحانیون رو در اداره کشور چجوری ارزیابی میکنید؟ میتونید با ما تماس بگیرید و نظراتتون رو در میون بگذارید. در نظر داشته باشید که ما از پخش پیام هایی که در اون به اشخاص حقیقی و حقوقی، مسائل ملی و مذهبی و قومی بی احترامی شده باشه خودداری میکنیم و آنچه که میشنوید نظر شنوندگان رادیو فرداست.
درباره مذاکرات بردبود یا بردبا، اوباما میگوید کسی گروز حریفان کجقمار نبرد، کجاست هم نفسان یار پاک باخته ای. و آقای روحانی می فرماید خونکان قمار بازی که بباخت هرچه بودش و نماند هیچش الا هوس قمار دیگر.
می خواستم به خدمت آقای دکتر روحانی عرض کنم آقا دستتون درد نکنه با این فرمایشی که کردید. کاملا درست فرمودید، اینا یک مش افراد بی سواد هستن، من جمله همین آقای مصباح که اصلا سوادی نداره، حالا یه حوزه رفته یه درسی یاد گرفته فکر میکنه سواد داره، و طرفداراش کیا هستن تو مجلس؟ اینا آقا معرفی کنه آقای روحانی و دار و دستش که نمیذارن مملکت آرامش پیدا کنه، چون اگه مملکت آرامش پیدا کنه اینا دیگه منافعشون تامین نیستش.
آقای رهبر، آقای پاسدار، آقای بسیج، مملکتی که کشورش دومین نفت دنیا، دومین گاز دنیا داره تو دبی گدایی میکنن، این مملکت داریه، اینجوری مملکت داری میکنن.
یه خواهش داشتم از آقای روحانی، واقعا خیلی کار بزرگی انجام داد، خدمت به خلق تو هر دینی، تو هر قومی، تو هر جایی پذیرفته میشه، خدمت به مردم، خدمت به همنوعه. ایشون ببین به چند میلیون خدمت داری میکنه با این کارش. حالا شاید از لحاظ بعضی هم مثلا حالا یه کوچکترین لطمه هم مثلا به جای خورده باشه، که از دید من شخصی، از نظر من شخصی خیلی خیلی کار مهمی انجام داده.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.